سلام، امروز 26 فوریه سال 2026 و اگر به انبوه گزارش ها و مقالاتی که همین امروز روی میز ما جمع شده نگاه کنید، متوجه یه خط ربط نامرئی میشید، یه خط ربط بسیار قدرتمند. ما در این کاوش عمیق قرار است 6 تا رویداد کلیدی رو بررسی کنیم که همین فردا تیتر تمام رسانه های دنیا میشن.
بله دقیقاً، و هدف ما اینجا فقط این نیست که اخبار رو روخانی کنیم. ما میخواییم لایه های زیرین این اتفاقات رو بشکافیم. تکنولوژی دیگه فقط یه مشت ابزار تو دست ما نیست، داره به معنای واقعی کلمه تبدیل میشه به بخشی از سیستم عصبی خود ما.
آره، این خیلی تعبیر درستیه. از هوش مصنوعی جدید گوگل و گوشی‌های عجیب سامسونگ بگیر تا تاکسی‌های پرنده اوبر و اتفاقات دنیای گیمینگ و البته سخت افزارهای هاوایی. فقط قبل از اینکه شیرجه بزنیم تو محتوا، یه نکته رو به شما که دارید گوش میدید بگم. وقتی در اواخر بحث رسیدیم به تحولات چین و اون تحریم‌های آمریکا، ما صرفاً محتوای منابل و تحلیل‌های ژئوپلیتیک رو بازتاب میدیم، یعنی هیچ موضع‌گیری سیاسی و جانبداری خاصی نداریم.
کاملاً درسته، ما فقط راوی گزارش‌ها هستیم. خب از کجا شروع کنیم؟
راستیش به نظرم بیایید از سیلیکون ولی شروع کنیم. دیشب گوگل از مدلی به نام نانو بانانا 2 رو نمایی کرد. من داشتم مشخصاتش رو میخوندم، دیدم بر پایه معماری جمینای 3.0 پروبرین کار میکنه و البته تو نسخه های پایه از فلش ایمیج 2.5 استفاده کرده.
بله، و این ترکیب،
و دقیقا سوال من همینه، ما سال خواست داریم با هوش مصنوعی عکس میسازیم. این چه چیز جدیدی داره که گزارش ها بهش میگن معمار سینمایی؟
سوال خیلی خوبیه. ببینید، برای درک این تفاوت باید به بزرگترین بنبست هوش مصنوعی تصویری تا همین دیروز نگاه کنیم، چیزی که مهندسا بهش میگن ثبات کارکتر.
همون که چهره‌ها یهو عوض میشدن؟
دقیقاً همون. در نسل‌های قبل وقتی شما یک کاراکتر خیالی می‌ساختید، اون سیستم تصویر رو فقط یه مشت پیکسل تصادفی می‌دید. اگه می‌گفتی همون آدم رو از زاویه بغل نشون بده یا مثلا در حال دویدن زیر نور غروب، سیستم اساساً گیج می‌شد، صورت دفرمه می‌شد.
یعنی نمی‌فهمید که این یه آدم سه‌بعدیه.
آره، اما گزارش‌های فنی نانو بنانو 2 نشون میده که این هوش مصنوعی تصویر رو پیکسلی نمیفهمه. این سیستم یه درک عمیق سه‌بعدی از هندسه چهره و فیزیک نور داره.
پس اگه بخوام برای خودم سادش کنم، مثل اینه که هوش مصنوعی اول یه مجسمه سه‌بعدی از کاراکتر تو ذهن خودش میتراشه و بعد تازه از اون عکس میگیره.
تعبیر فوق‌العاده‌ای بود. دقیقاً همینه. به خاطر همینه که خروجی این سیستم یه رندر طبیعی با کیفیت 2K هست که به صورت نیتیو، یعنی بدون ذره افت کیفیت، به 4K ارتقا پیدا میکنه، اونم با پشتیبانی از رنگ 16 بیتی.
و حتما میتونه اون کاراکتر رو تو صدها شات متوالی حفظ کنه
با خطای زیر 1%. قابلیت ویرایش داخلیش هم بی‌نظیره. با یه دستور صوتی ساده میگی اون صندلی رو از پس زمینه حذف کن و سیستم فقط صندلی رو پاک نمیکنه،
سایه ها رو هم اصلاح میکنه.
آره، سایه ها و بازتاب نور روی دیوارای اطراف رو بر اساس قوانین فیزیک از نو میسازه.
بسیار خوب، اینجا همون جایی که قضیه واقعا برای من جذاب میشه. توی یکی از یادداشت‌های توسعه دهنده ها دیدم این مدل حالا به صورت کاملا بومی از زبان‌های غیر انگلیسی پشتیبانی میکنه، مخصوصا فارسی، عربی و چینی در داخل خود عکس ها.
این اصلا اتفاقی نیست.
یعنی من میتونم بگم یه بیلبورد سایبرپانک توی خیابون بارونی بساز که روش با فونت نستعلیق فارسی نوشته شده باشه و حروف رو به هم نریزه؟
دقیقاً همینه. گوگل داره یه استراتژی به شدت حساب شده رو پیش میبره برای تسخیر بازار تولید محتوای خاورمیانه و آسیا. وقتی ابزاری تو این سطح در دسترس عموم قرار میگیره، ببینید، ما دیگه درباره یه آپدیت نرم افزاری ساده حرف نمیزنیم.
منابعمون میگن این یه شیفت عظیم تو بازار کاره.
بله، برای طراحان گرافیک و عکاسان استودیویی یه زنگ خطر وحشتناکه، عملاً خطر انقراض شغلی. اما از اون طرف برای مهندسان پرامپت که تا دیروز فقط با متن سر و کله می‌زدن، این یه تولد دوباره است. اونا حالا قدرت یه استودیوی کامل هالیوودی رو روی کیبوردشون دارن.
تصور این که مرز بین واقعیت و رندر تا این حد باریک شده یکم ترسناکه. ولی بیایید از فضای ابری گوگل بیایم بیرون و بریم سراغ چیزی که همین الان تو جیب شماست. سامسونگ تو رویداد آنپکت اخیرش از سری گلکسی S26 و هدفونهای بادز 4 پرو رونمایی کرد.
یه رویداد کاملا سخت افزاری اما با روح نرم افزاری.
آره، و من تو تحلیلای این رویداد یه عبارت عجیب دیدم. اونا دیگه به این دستگاه نمیگن تلفن هوشمند، بهشون میگن گره سایبرنتیک.
کلمه سنگینیه.
خیلی. و ظاهرا کلید این ماجرا تو چیزیه که بهش میگن معماری حافظه یک پارچه بین CPU و MPU. ولی راستش رو بخواید این اصطلاحات برای کاربری که فقط میخواد بدون گوشیش چه کار جدیدی میکنه خیلی گنگه. این حافظه یک پارچه اصلا یعنی چی؟
چیزی که اینجا خیلی شگفت انگیزه اینه که معماری کلن عوض شده. بذارید کالبو چکافیش کنیم. فرض کنید پردازنده مرکزی یا همون CPU یه سر و شبچی ماهره و واحد پردازش عصبی یا NPU که مخصوص هوش مصنوعی اون دستیارشه.
خب
تو گوشی‌های قبلی این دو نفر تو دو تا ساختمون جدا کار می‌کردن. هر بار که دستیار می‌خواست یه داده رو به سراشف بده، باید بسته‌بندیش می‌کرد، می‌فرستاد و منتظر می‌موند.
که این یعنی تأخیر.
دقیقاً. اما سامسونگ تو سری S26 دیوار بین این دوتا رو خراب کرده. حالا سراشف و دستیار دور یه میز بزرگ ایستادن و به یه انبار مواد اولیه یا همون رم به صورت مشترک دسترسی دارن.
خب این همکاری نزدیک چه تأثیری تو تجربه روزمره من و شما داره؟
تأثیرش اینه که زمان تأخیر برای اجرای مدل‌های زبانی آفلاین به ارقام تک رقمی در مقیاس میلی ثانیه میرسه.
تک رقمی؟ یعنی در لحظه. پس با این حساب اون دوربین پشت گوشی دیگه فقط برای عکس گرفتن از منظره نیست.
نه دیگه، دوربینا حالا شدن سنسورهای جمع‌آوری داده برای هوش مصنوعی خود دستگاه. گوشی شما متنا، رفتارها و محیط اطرافتون رو بدون اینکه حتی یه بایت به فضای ابری بفرسته تحلیل میکنه.
یعنی 100% حفظ حریم خصوصی.
بله، توی دژه دیجیتال کاملا ایزوله و وقتی اینو با باز 4 پرو ترکیب میکنید،
آخ همون ترجمه همزمان. تصور کنید توی کشور غریبه هستید و این سیستم مکالمات رو بیدرنگ تو گوش شما ترجمه میکنه. اما میدونید با وجود این حریم خصوصی فوق‌العاده، وقتی گزارش تحلیلگران رفتار مصرف کننده رو میخوندم یه هشدار پنهان دیدم.
هشدار درباره وابستگی روانی، درسته؟
دقیقاً. وقتی یه سیستم میتونه نیازهای شما رو قبل از خودتون پیشبینی کنه، ناخودآگاه بهش وابسته میشید.
اگه بخوایم اینو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، میفهمیم که ما داریم بخشی از اراده آزاد خودمون رو به یه سیستم سایبرنتیک واگذار میکنیم. وقتی گوشی تصمیم میگیره شما چی بشنوید و چطور جواب بدید، این در واقع قدم نهایی قبل از اتصال بیولوژیک انسان به شبکه‌های دیجیتال تو دهه آینده است.
واگذاری اراده آزاد به یه تیکه سیلیکون تو جیبمون خیلی جای فکر داره. اما بیایید از این فضای شخصی بیایم بیرون و به آسمون شهرها نگاه کنیم. اوبر رسماً تایید کرده که تو همین سال 2026 شبکه تجاری تاکسی‌های پرنده الکتریکی یا همون ایویتول رو راه میندازه.
یه خبر انقلابی تو حمل و نقل فیزیکی.
آره، ولی من باید اینجا نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم. از دهه 50 میلادی دارن به ما میگن ماشینای پرنده تو راهن. چرا الان باید باور کنیم؟ چی تو سال 2026 عوض شده؟
راز این پروازها توی جهش بزرگ در علم مواد نهفته است. باتری‌های حالت جامد.
همون سالید استیت؟
دقیقاً. مشکل اصلی پرنده‌های الکتریکی تا امروز وزن و انرژی بود. باتری‌های لیتیوم ایونی خیلی سنگین بودن، اما باتری حالت جامد چگالی انرژی فوق‌العاده بالایی داره و در این حال سبکه.
پس این ناوگان میتونه مسافت‌های طولانی رو طی کنه.
بله. برد پروازی بالای 100 کیلومتر با آلایندگی کربنی صفر. و جالبتر این که هدایتشون کلن بر عهده هوش مصنوعی و خلبان خودکاره. مسیرها رو تو کسری از میلی ثانیه محاسبه میکنه تا تصادفی پیش نیاد.
خب همه اینا اصلا چه معنی میده؟ منظورم برای آدمای عادیه. فکر کنید یه مسیر حومه شهر تا مرکز شهر که قبلا تو ترافیک 2 ساعت طول میکشید حالا میشه 10 دقیقه. این یعنی نابودی مفهوم فاصله.
و وقتی فاصله نابود بشه، ارزش املاک و مستغلات زیر و رو میشه.
ولی چالش‌های اصلی اوبر اصلاً مهندسی و تکنولوژی نیستن.
قانونگذاری،
حریم هوایی متراکم، ترس عمومی مردم از سوار شدن توی پرنده بدون خلبان و از همه ترسناکتر، خطر سایبری.
وای، فکر کن کدای مدیریت ناوگان هک بشه تو آسمون.
این یه فاجعه آخرالزمانیه. واسه همینه که هنوز قانونگذارها با ترس و لرز بهش نگاه میکنن.
حق دارن واقعا. اینکه آسمون پر از الگوریتم‌های پرنده بشه هم هیجان انگیزه هم دلهره آور. خب بیاین فرود بیایم روی کاناپه خونه ها و بریم سراغ صفحه شطرنج پلتفرم های گیمینگ.
اوه، اونجا هم زلزله اومده.
اساسی، سونی برای نگه داشتن کاربراش بازی های سنگینی مثل PGA تور، مانستر هانتر رایز، اسلایم رانچر 2 و اون پکیج عظیم Elder Scrolls آنلاین رو آورده روی PS Plus مارس. اما یه شایعه ویرانگر تو منابع ما هست.
اجرای گراند توریسمو 7 روی نینتندو سویچ 2.
آره، گراند توریسمو که نماد انحصار و قدرت پلی استیشنه. آخه چطور یه کنسول دستی میتونه یه همچین قولی رو اجرا کنه؟
این موضوع نشون میده جنگ نسل بعد اصلا سر قدرت خام سخت افزار نیست. این دمو با استفاده از معماری انویدیا، تگرال لارل و قدرت ارتقای هوش مصنوعی یعنی DLSS اجرا شده.
برای شنونده‌ای که شاید آشنا نباشه، این DLSS سخت افزار رو قوی میکنه؟
نه، کار رو راحت تر میکنه. فرض کنید یه نقاش باید یه تابلوی پرجزئیات بکشه. DLSS میگه تو فقط یه طرح تار و کلی بکش، من که هوش مصنوعیم تو کسری از ثانیه تمام بافت‌ها و نورها رو روش پر میکنم.
پس سویچ تو بازی رو با رزولوشن پایین اجرا میکنه و هوش مصنوعی تصویر رو خیره کننده میکنه.
دقیقاً، جنگ الان سر کارایی و الگوریتماست. مرز بین کنسول خونگی و دستی داره فرو میریزه.
و این فروپاشی رو تو خبر فاینال فانتزی 7 هم میبینیم. اسکوئر اینیکس گفته توسعه بخش سوم خیلی روان پیش میره، گلوگ‌های حافظه رو با SSD یک پارچه پلی استیشن 5 حذف کردن و تمرکزشون الان روی انیمیشن‌های پیچیده و ریتریسینگ یا همون رهگیری پرتو هست. اما خبر اصلی این بود که رسماً رفتن سمت انتشار همزمان چند پلتفرمی.
خب دلیلش مشخصه، وقتی بودجه ساخت بازی بالای 300 میلیون دلار میره دیگه استراتژی بقا با انحصارگرایی سونی همخونی نداره. امپراتوری پلتفرم‌های ایزوله داره میمیره.
دقیقاً. بسیار خوب، صحبت از دیوارهای ایزوله شد. بیاین برای بخش آخر بریم سراغ مقاومت سیلیکونی. و باز هم میگم ما اینجا فقط راوی منابعیم.
رونمایی جهانی هواوی میت 80 پرو.
آره، و البته ساعت واچ جی تی رانر 2 با اون سنسورهای بیومتریک نسل جدیدش. اما خود گوشی، شرکت SMIC از تکنولوژی پکیجینگ پیچرفته سه‌بعدی برای پردازندش استفاده کرده. مگه قرار دادن قطعات روی هم باعث نمیشه گوشی کوره بشه؟
این یه قدرت نمایی خالص مهندسیه. اونا تونستن با سیستم عامل هارمونی OS6 حرارت رو مدیریت کنن و ثبات سرعت کلاک پردازنده رو تو بازی‌های سنگین نگه دارن.
اما شگفتی اصلی این نبود. این یه سوال خیلی مهم رو به وجود میاره. چطور این گوشی میتونه اینترنت زمینی رو دور بزنه؟
با اتصال به شبکه‌ای از ماهواره‌های چینی در مدار پایین زمین یا همون مدار لو، این گوشی میتونه تماس‌های صوتی کاملاً پایدار رو از کورترین نقاط زمین برقرار کنه.
بدون نیاز به دکل‌های غربی.
دقیقاً. منبع ما میگه این دیگه رقابت تجاری نیست. این درم شکستن هژمونی ارتباطی غرب و یه جنگ تمام عیار بر سر استقلال شبکه‌های سایبریه.
عجب. خب اگه بخوایم بحث امروز رو جمع‌بندی کنیم، می‌بینیم دنیای اواخر فوریه 2026 با چه سرعت وحشتناکی داره میره جلو. جایی که تاکسی‌ها پرواز می‌کنن، گوشی‌ها ذهن شما رو می‌خونن، هوش مصنوعی معمار سینما شده و جنگ‌های ژئوپلیتیک کشیده شده به مدار ماهواره‌ها.
این منو یاد اون جمله پایانی منبعمون میندازه که میگفت کسانی که از درک تکنولوژی عاجز بمانند در نهایت توسط آن مدیریت و کنترل خواهند شد.
و دقیقاً بر اساس همین هشدار یه سوال کاملاً جدید تو ذهن من شکل گرفت که میخوام با شما که دارید ما رو میشنوید در میون بذارم. ما میبینیم که الگوریتما دارن دنیایی میسازن که توش هیچ استکاکی نیست. تصادفات رانندگی صفر میشن، خطای طراحی حذف میشن، بن‌بست‌های ارتباطی از بین میرن. اما اگر ما دیگه هرگز مجبور نباشیم تقلا کنیم یا اشتباهی مرتکب بشیم، چه بر سر تاب‌آوری انسان میاد؟ آیا در حال از دست دادن همون استکاکی نیستیم که ما رو به عنوان یک انسان تعریف میکنه؟ از اینکه تو این کاوش عمیق منابع همراهمون بودید ممنونیم. با این سوال شما رو با آیندهتون تنها میذاریم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.